در مسیر کارآفرینی.
در مسیر کارآفرینی.
بحث در مورد کارآفرینی و معرفی کارآفرینان و برندهای برتر افغانستان و جهان.
این همه را در برنامه در مسیر کارآفرینی
با من احمد مشتبه نویزاده و عبدالحسیب بارکزی
از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم شنوا باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان و عزیزان که همین اکنون صدای مرا از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم، وبسایت مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو و صفحات اجتماعی ما شنونده هستند. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر کارآفرینی با من احمد مشتبه نبی‌زاده و همکارم عبدالحسیب بارکزی. شنوندگان ارجمند، در بخش نخست برنامه در مورد اهداف کارآفرینی صحبت خواهم نمود. امیدوار هستم تا آخر برنامه ما را همراه باشین. شنوندگان عزیز، اهداف کارآفرینی توسط شخصی که یک کسب و کار را راه اندازی کرده تعیین میشه. در برنامه امشب در مورد 14 هدف کارآفرینی برای شما معلومات میدهم. اول، ایجاد طرح کسب و کار. طرح کسب و کار به کارآفرین کمک میکند تا اقدامات خود را متمرکز کند و هدف مشخصی را برای کار کردن دنبال کند. دوم، معرفی اولین محصول. عرضه اولین محصول یک نقطه عطف بزرگ برای هر کارآفرین است. بیشتر برای آماده سازی و تولید اولین محصول زبان زیاد نیاز است. این اولین محصول شماست که درآمدزایی میکنه و عنصر ضروری برای هر کسب و کار جدید خواهد بود. تصمیم بگیرین که چی میخواهین، اولین محصول شما چی چیزی باشه، چقدر قصد فروش آن را دارین و چی گونه آن را به فروش میرسانید. سوم، حضور در شبکه‌های اجتماعی. حضور آنلاین به شما این امکان هم میده که با افراد بیشتری در تماس باشید. حضور آنلاین به طور معمول شامل موارد مانند وبسایت، ایمیل آدرس و فعالیت در رسانه‌های اجتماعی است. یک هدف مشترک برای کارآفرینان ایجاد یک حضور آنلاین زودهنگام است تا بتوانند مخاطبان بیشتر را جذب کنند. بنابراین می توانید تجارت جدید خود را با ایجاد وبسایت شروع کنید. چهارم، دستیابی به ثبات مالی. ثبات مالی زمان اتفاق می افته که یک کسب و کار جدید درآمد کافی برای حمایت از خود را به ارمغان می آورد. بسیار از کارآفرینان سرمایه گذاری خود را از طریق پسنداز تامین می کنند. بنابراین یک هدف عالی ای است که بتوانید بجای استفاده از پسنداز خود، کسب و کار خود را با درآمدی که ایجاد میکند اداره کنید. پنجم، استخدام افراد مناسب. بسیاری از کارآفرینان ای هدف را دارند تا جای رشد کنند که نیاز به استخدام کمک های اضافی نیز داشته باشند و این به عنوان نشانه ای از رشد قوی تلقی میشه و به کارآفرین اجازه میده که برخی از مسئولیت های خود را واگذار کنند. بنابراین اگر برای کسب و کار جدید خود اهداف تعیین میکنین، استخدام افراد مناسب یکی از آنها میباشه. در نهایت شما نه تنها افراد جدید را برای مشاغل خود استخدام میکنین، بلکه افراد را نیز استخدام میکنید که بر رشد این تجارت کمک خواهد کرد. همچنان استخدام های جدید میتوانند ویژگی های مثبت خود را برای تجارت به ارمغان بیارند. ششم، سپردن وظایف مهم به یک نماینده مناسب و توانا. این مهم است که نه تنها افراد مناسب را استخدام کنین، بلکه مسئولیت‌های خود را نیز به طور مؤثر به آنها واگذار کنین. بسیاری از کارآفرینان مسئولیت زیاد را بر عهده می‌گیرن. با واگذاری وظایف کلیدی، کارآفرینان می‌توانند سودمندی شغل خود را نیز بهبود بخشند. هفتم، کار کردن با مشتریان ایده‌آل. یکی از نکات مهم در مورد کارآفرینی ای است که بیشتر میتونین انتخاب کنین که با چی کسی کار میکنین هنگامی که شما برای اولین بار شروع به کار میکنین، ممکن است در مورد مشتریان خود کمتر قضاوت کنین تا درآمد بیشتر ایجاد کنین. یک هدف شایسته برای کارآفرینان ای است که به نقطه‌ای برسن که بتوانن تنها با مشتریان مورد علاقه خود کار کنن. به عنوان مثال، آنها میتونن پروژه هایی را که بیشتر به آنها علاقه دارند یا با شرکت هایی که ارزش های مشابه دارند کار کنند. کار با مشتریان مورد پسند بیشتر کار را لذت بخشتر و مفیدتر میکنند. هشتم، ارتباط برقرار کردن با افراد همفکر خود. برخی از کارآفرینان که تنها کار میکنند بیشتر به دنبال ارتباط با سایر کارآفرینان هستند. توسعه شبکه با افراد همفکر مزایایی را برای کارآفرینان به همراه دارد. اولا به شما این امکان میده تا با افراد صحبت کنین که علاقه من به ایجاد شغل‌های خود هستن. ثانیا میتوانین مشاوره این شبکه دریافت کرده و از آن برای بهبود تجارت جدید خود استفاده کنین. به همین حیلت است که برخی از کارآفرینان ملاقات با افراد جدید را که با کارآفرینی علاقه دارن هدف قرار میدن. نهم، ایجاد هویت برند. هویت برند عنصر مهم قابل مشاهده کسب و کار شماست که احساس یا تصور خاص را در ذهن مخاطبان ایجاد میکنه. ایجاد یک نام تجاری خاص به یک کسب و کار جدید اجازه میده تا خود را از سایر شغل‌های موجود در همان بازار متمایز کنه. کارآفرینان ابتدا هویت برند خود را مانند طرح رنگ و لوگوی خاص مشخص میکنند. سپس آنها این کار را برای نشان دادن بهتر تصویر مورد نظر از برند تغییر می دهند و این کار را ادامه می دهند تا زمانی که هویت نام تجاری آنها به طور محکم در بین مخاطبانشان ثابت شود. دهم، پیاده سازی استراتژی بازاریابی. یک استراتژی بازاریابی قوی به یک کسب و کار کمک می کند تا دسترسی خود را افزایش داده و محصولات خود را بفروشد. هر کسب و کار جدید از یک استراتژی بازاریابی برای رشد استفاده میکنه. بنابراین طراحی و اجرای یک استراتژی بازاریابی به یک هدف اولیه رایج برای کارآفرینان تبدیل میشه. راه اندازی کمپاین بازاریابی از طریق ایمیل یا کمپاین تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی نقطه عطف مهم برای یک کار جدید است. 11، یافتن تعادل سالم بین کار و زندگی. نقطه عطف مهم دیگر برای کارآفرینان زمانی است که بتوانند بین مدت زمانی که در کار صرف میکنند و اوقات فراغت تعادل سالم داشته باشند. بسیاری از کارآفرینان هنگام شروع کار فاقد وقت آزاد هستند، زیرا بیشتر وقت خود را صرف کار خود میکنند. بنابراین وقت کارآفرین بتوانه تجارت خود را به جای برسانه که نیاز به توجه چندان نداشته باشد، کارآفرین میتونه زمان بیشتر را برای استراحت اختصاص دهد. 12، حفظ رشد دوامدار کسب و کار. کارآفرینان دوست دارند پیش بینی کنند که کسب و کارشان در مدت زمان معین چقدر رشد خواهد کرد. این امر باعث میشود تصمیم گیری برای برخی شغل ها آسان تر شود، از جمله سرمایه گذاری آنها در زمینه های مختلف. به همین دلیل است که کارآفرینان قصد دارند به جای نوسانات زیاد از ماه به ماه رشد شغل های پایدار داشته باشند. 13، تمرکز بر رشد شخصی. علاوه بر تمرکز بر رشد کسب و کار، برخی از کارآفرینان تمرکز بر رشد شخصی را نیز هدف قرار می دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است بخواهند یک مهارت جدید را بیاموزند. گاهی اوقات این مهارت ها می تواند به طور مستقیم برای کسب و کار مفید باشد، مانند یادگیری نرم افزار جدید، و زمان دیگر برای لذت شخصی، مانند یادگیری یک زبان جدید. 14، تحقیق درباره ابزارها و روش های جدید. اگر کارآفرین ابزار یا روش را بیاموزد که می تواند برای کسب و کارش مفید باشد، ممکن است تحقیق درباره آن را هدف قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک ابزار مدیریت پروژه جدید برای فروش یا راه بهتر برای رسیدگی به درخواست‌های خدمات مشتری وجود داشته باشد. بنابراین کارآفرین در مورد این ابزار یا روش جدید تحقیق می‌کند و تعیین میکنه که آیا میتونه تجارت آنها را بهبود بخشد یا خیر. شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش نخست برنامه. امیدوار هستم معلومات مفید برای شما ارائه گردیده باشد. حال توجه شما را جلب می نمایم با بخش دوم برنامه که همکارم عبدالحسیب بارکزی در مورد یکی از برندهای برتر برایتان معلومات ارائه می نماید.
سلام و درود. با بخش دوم برنامه در مسیر کارآفرینی خوش آمده. در این بخش برنامه میزبان شما من عبدالحسیب بارکزی هستم و قرار است امروز هم در مورد یکی از بزرگترین و معروفترین شرکت های جهان براتون معلومات ارائه بکنم. و برند امروزی ما کوکاکولا است. مشهورترین نام شناخته شده در جهان. کوکاکولا در حال حاضر در بیش از 200 کشور جهان به فروش میرسه و به عنوان یک نوشیدنی محبوب در سراسر جهان شناخته میشه. شرکت کوکاکولا یکی از شرکت های برتر در صنعت نوشیدنی است. و محصولات متنوع از جمله کوکاکولا کلاسیک، لیت، کوکاکولا زیرو و بسیاری دیگر را تولید میکنند. به طور متوسط بر اساس آمار سال 2021 میلادی میزان مصرف کوکاکولا در سراسر جهان حدود 1.9 میلیارد بوتل در روز است که خود نشان دهنده محبوبیت محصول جهانی است. اولین نسخه کوکاکولا در سال 1886 میلادی توسط جان پمپرتون که خودش یک شخص پنبه‌ساز بود اختراع شد. اولین نسخه کوکاکولا یک مشروب سرخ رنگ بود که به عنوان یک دوای قابل تجویز برای تداوی سردرد و اختلالات گوارشی و بازار عرضه می‌شد. نام از این شرکت از نوع ماده اصلی در تشکیل نوشیدنی یعنی برگ کاکاو و دانه کولا برگرفته شده. برگ کاکاو منبع کلورین و دانه کولا که حاوی کافئین است دو ترکیب مهم در ترکیب کوکاکولا است. فرانک ام رابینسون شریک و حسابدار دکتر پمپرسون با این فکر که دو حرف سی در تبلیغات ظاهر خوب خود داشت این نام پیشنهاد کرد و علامت تجاری معروف شرکت یعنی کوکاکولا را مثل نامی منحصر به فرد خود نوشت. اولین اعلان روزنامه برای کوکاکولا و زودی در آتلانتا ژورنال ظاهر شد و از شهروندان تشنه دعوت کرد تا نوشیدنی جدید و محبوب را امتحان کنند. تابلوهای نقاشی شده با دست که روی آن نوشته شده بود کوکاکولا روی صاحبان فروشگاه ها ظاهر شد با پیشنهاد نوشیدنی جدید. دکتر پمپرتون هرگز برداشت نوشیدنی که ساخته بود پی نبرد. او به تدریج بخش های از کسب و کار خود با شرکت مختلف فروخت و درست قبل از مرگش در سال 1886 میلادی باقی مانده شرکت خود و باقی مانده سهمی که در کوکاکولا داشت و آساجی کندلر فروخت. آقای کندلر که یک ساکن آتلانتا بود و یک تجار باهوش اقدام به خرید حقوق اضافی و بعد از آوردن کنترل کاملی شرکت کرد. پایداری در شرکت کوکاکولا چیز جدیده نیست. در سال 1917 تلاش های شرکت طیف گسترده ای از موضوعات از جمله پایداری آب، توانمندسازی زنها، رفاه جامعه، بسته‌بندی پایدار، حفاظت از آب و هوا، حقوق انسان و محل کار و کشاورزی پایدار را پوشش داد. چرا شرکت کوکاکولا تا حال پایدار باقی مانده؟ چند نکته جالب که شاید شما در مورد کوکاکولا ندانی نمیخوایم برمان بود. در سال 1917 شرکت کوکاکولا همکاری خود با سلیف سرخ آغاز کرد و در طول جنگ جهانی اول سیستم کوکاکولا کمپاین های سالانه رانندگی سلیف سرخ اجرا میکرد که بیش از یک دهه ادامه داشت و این مشارکت امروز قوی است و برای مشارکت شرکت در امداد رسانی در بلایا در طول سالهای مختلف ضروری است. در سال 1935 لیتی پیت ایوانز به عنوان اولین زنی که در هیئت مدیره یک شرکت بزرگ مشغول به کار شد به هیئت مدیره پیوست. این خود نشان دهنده توانمندی و توانمندسازی زنان توسط از این شرکت می باشد. در سال 1963 شرکت کوکاکولا اولین نوشیدنی رژیمی خود به نام تب و بازار عرضه کرد
مطب قبل رشد اولیه بخش نوشابه های کم کالری معرفی شد. با این نوشیدنی برای مصرف کنندگانه که میخواستن کالری های خود حفظ بکنن ساخته شد و همچنان چندین زن کیمیادان نقش مهم در توسعه نوشیدنی تب داشتند. در سال 1966 میلادی شرکت کوکاکولا پروژه تغذیه را راه اندازی کرد و یک تیم بین المللی از دانشمندان و مهندسان مواد غذایی وظیفه یافت تا راه حل برای شکاف پروتئینی پیشروی کشورهای فقیر جهان و ارائه نوشیدنی های سبکتر و غنی از پروتئین به مصرف کنندگان بهره گرفت. این پروژه منجر به معرفی مارک های ساسی، سانسان و تای شد. سه نوشیدنی انرژیزای غنی از پروتئین در امریکای لاتین توسعه یافتند که از مواد محلی مانند سویا و آب پنیر به عنوان مواد منبع پروتئین برای نوشیدنی ها استفاده میکردند. در سال 1984 بنیاد کوکاکولا تأسیس شد و این شرکت متحد است که سالانه 1% از درآمد عملیاتی سال قبل خود از طریق از این بنیاد بازگردند و این بنیاد به 3 حوزه اولویت دارد: اول زنان، دوم آب و سوم رفاه. در سال 2001 این شرکت بنیاد کوکاکولا افریقا را تأسیس کرد که برای پیشگیری و درمان ایدز یا HIV در افریقا کار کرد. از زمان تأسیس بنیاد کوکاکولا افریقا پروژه ها و ابتکارات متعددی را در سراسر افریقا راه اندازی کرد و همچنان به ادامه کارهای جالب دیگر شرکت کوکاکولا. در سال 2007 شرکت کوکاکولا از همکاری تحول آفرین با صندوق جهانی طبیعت برای رفع چالش های مربوط به حفاظت از آب شیرین خبر داد. این مشارکت بر 5 حوزه اصلی از جمله حفاظت از 7 حوزه مهم آب شیرین جهان، بهبود بهره‌وری آب در عملیات شرکت، کاهش انتشارات کربن شرکت، ترویج کشاورزی پایدار و الهام بخشیدن به یک جنبش جهانی برای صرفه‌جویی در آب بود. در سال 2009 شرکت کوکاکولا بسته‌بندی بوتل گیاهی را معرفی کرد و یکی از نوآوری‌های دوران بود. اولین بوتل نوشیدنی پلاستیکی قابل بازیافت بود که 30% از گیاه ساخته شد و شرکت کوکاکولا با توصیه بسته‌بندی پایدار خود ادامه داد، از جمله ایجاد اولین نمونه بوتل پت در جهان که به طور کامل یعنی 100% از مواد گیاهی ساخته شد و این در سال 2015 بود. در سال 2010 شرکت کوکاکولا طرح 5 تا 20 را راه اندازی کرد. یعنی چی؟ هدف از این طرح توانمندسازی اقتصادی 5 میلیون زن کارآفرین در سراسر جهان تا سال 2020 است. از طریق این طرح و زنان امکان دسترسی به دوره‌های آموزشی مهارت‌های تجارتی، خدمات مالی و ارتباط با همسالان یا مربیان داده می‌شود. و همچنان در سال 2013 اولین ایکوکنکتر تأسیس شد. و ایکوکنکتر یک بازار اجتماعی است که توسط زنان کارآفرین محلی اداره می‌شود و با آشامیدنی سالم، ارتباطات بی‌سیم، برق و سایر قابلیت‌ها را برای شروع فرصت‌های کاری و توسعه جامعه فراهم می‌کند و در سال 2016 100 ایکوکنکتر افتتاح شد و این پروژه همچنان در سراسر جهان با رشد خود ادامه می‌دهد و در حال رشد است و همچنان این پروژه مکمل طرح 5 تا 20 است که در سال 2010 راه اندازی شده بود. تلاش‌ها و اهداف پایداری شرکت کوکاکولا با گذشت سال‌ها همچنان در حال توسعه است و تأثیر آن را می توانده سراسر جهان یاد. در طی 5 سال گذشته شرکت کوکاکولا ابتکارات جدید را آغاز کرده و به اهداف زیاد هم دست یافته، از جمله دستیابی به هدف 100% تامین آب 5 سال زودتر از وقت تعیین شده. کوکاکولا فقط یک نوشیدنی نیست، کوکاکولا یک تأثیر فرهنگی هم است و از جمله نکات جالبه که با شما مواجه می شود. بوتل کوکاکولا در طول سالها چیزای زیاد نامیده میشد، یعنی هر بوتل در هر دوران مختلف یک نام مشخص داشت. یکی از جالبترین نامهای مستعار بوتل دامن هوبل است. دامن هوبل در دهه 19 یک راوند مود بود و در او دامن ظاهر بسیار باریک داشت و تا زیر زانو اقدر باریک بود پوشنده را قالب میکرد، یک شکل خاص لباس داشت. اولین اشاره به بوتل به عنوان کانتور در مجله فرانسوی لوموند سال 1929 رخ داد. بوتل کوکاکولا را به شکل کانتور مشخص توصیف و برای ما مردم شکل از او فقط بوتل کوپا بود، یعنی فقط برای یک تعداد خاص، برای فرهنگ های خاص بوتل کوپا بود، نمایانگر یک لباس، نمایانگر یک فرهنگ خاص بود، ولی برای عموم مردم بوتل کوپا بود، فقط یک بوتل کوپا بود. و این بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم این برنامه به شما کمک بکند تا در مسیر کارآفرینی خود موفقیت های بزرگتر را تجربه کنید. و شما می توانید برنامه رادیوی در مسیر کارآفرینی را از رادیو آنلاین راه ابریشم، صفحات مجازی مؤسسه ایلسو و وبسایت ما دنبال کنید. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان قرار می گیریم، بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.